عزیزم، من این هفته مصاحبه داشتم، البته از وقتی که این کتاب رو این کتاب رو من پارسال نوشتم، تعداد مصاحبه هم بیشتر شده، هم مصاحبه که تو مجلات هستش و هم گاهی تلویزیونی و خیلی مواقع رادیویی. وقتی رادیویی هم هست، گاهی مال یه شهر فقط یه منطقه اونو میگیره، بعضی از این رادیوها سراسریه. خلاصه این هفته یک مصاحبه رادیویی سراسری داشتم و یک ساعت هم وقت داده بودن، سوال میکردن، راجع به ایران میگفتم، راجع به این کتابم میگفتم. البته برای کتابم دعا کنید، من هنوز وقت نکردم اینو به فارسی کاملش کنم. به فارسی ترجمه شده، یه مقدار کار میخواد، ولی میدونم برای شما برکت خواهد بود. خب حالا این توی مصاحبه بودم، بعد راجع به ایران میگفتم و نجات ها، این آمارا رو میگفتم، ایران آماده است دیگه، روح خدا ریخته، مردم ایران دارن اسلام رو مطالعه میکنن، مسیحیت رو مطالعه میکنن، خیلی چیزا رو مطالعه میکنن و درک میکنن که خدای واقعی خدای عشق و محبته که در مسیح به ما ظاهر شد، در مسیح آمد که ما رو نجات ده. خلاصه همینا رو میگفتم، بعد طرف اومد مثلا که نه اینکه مچ بگیره، خواست یه نکته ای رو بگه که فکر کنم سوالاتیه که شاید فکر میگن شنونده هاشون میکنن. خلاصه این سوال کرد، خب آقای کشیش هرمز، شما که این همه نجات برای رشد اینا چی کار میکنی؟ کلیسا که تو که نمیتونی بری ایران، کلیساها رو هم که بستن، کلیساهای خانگی هم خیلی خطرناکه، تعدادشون هم کمه، تازه اونایی هم که جمع میشن معمولا معلم مشتبان خیلی پخته ای هم ندارن که با تجربه باشه بتونه کمکشون کنه، برای رشد اینا چی کار میکنی شما؟ گفتم اولا که ما داریم آنلاین، داریم خود شبکه تعالیم رو پخش میکنیم، یک مدرسه 412 داریم یا مدرسه که دانشگاه 7 داریم، میرن ثبت نام میکنن و اینا، ولی گفتم بزرگترین کاری که داریم میکنیم اینه، داریم به افراد میگیم کلام رو بخونید و آنچه که میفهمید رو اطاعت کنید. همین دیگه، اصلا کلید شاگردی اینه، کلید تبدیل همینه. شبان داری چقدر خوب به تعلیم میده، اتفاقا بعضی مواقع میگه من شبان دارم، کلیسا دارم، میشینی موعظه گوش میکنی، کلاسا رو میبینی، ولی خودت وارد کلام خدا نمیشی، داری به خودت ضرر میزنی. اونا همه سطحیه، دانشگاهش هم میری، مدرکت هم میگیری، ولی خودت عمیقا وارد کلام نشدی و کلام رو اطاعت نکردی، هنوز مسیحی سطحی هستی. همینطور که میبینیم بعضیا فارغ التحصیل میشن، هنوز با مسائل ساده هنوز دست به گریبانن، هنوز شخصیت شکل نگرفته، هنوز شباهتی به مسیح نداره، هنوز زود رنجه. خودش حالا مدرک شبانیش هم داره، ولی به دیگران میگه غیبت نکنید، خودش میکنه، میگه متحد باشید، خودش متحد نیست. خلاصه کلید اینها گفتم خواندن کلام و اطاعت از کلامه. برای میگم این چالش مطالعه کلام رو که شروع کردیم مهمترین کاری که تا به امروز کردیم. بله، خدا به کلیسا بخشید، معلمین، شبانان، رسولان، انبیا، اینا همه جا دارن، ولی هیچ کدوم جای اینو نمیگیره که خودتو کلام رو بخونی، خودتو با خدا ملاقات کنی و این کلام اجازه بدی زندگی تو عوض کنه، یعنی اطاعت کنی، یعنی به کارش ببری. اگر با چالش کلام خدا همراه نیستید، دستتو بده به من، همراه بشو، همین الان همراه بشو. داریم مرقس رو میخونیم، هر هفته 5 فصل رو میخونیم و 2 روز هم اینا رو مرور میکنیم. این هفته مرقس 7 تا 11 رو میخوندیم، برای همین یک پیغام از همین آیه ها دارم که با شما، برای شما هم آشنا هست. از مرقس 7 میخوام صحبت بکنم. مرقس 7 خیلی فصل جالبیه، چون اول فصل این ملاهای یهود با هم متحد میشن، میگه فریسی ها و کاتبا و اینا که معمولا هم متحد نیستن، خود این مذهبیون با هم جنگ و دعوا دارن، ولی برای زدن عیسی مسیح با هم متحد میشن. بعد میان ایراد میگیرن، ایرادشون هم این نیست که حالا چرا تو داری بیمارا رو شفا میدی، چرا زندگی ها عوض میشه، چرا این فاحشه فاحشه بود الان زن پاکیه، چرا این شخص که کور بود بینا شد؟ از این حرفا نمیزنن، کارهای مسیح رو نمیگن، فقط میگن چرا شاگردای تو دستشون رو نمیشونن، یعنی دنبال یه چیزی میگن گیر بدن. در فصل 7 روح مذهب رو میبینیم. مایی که در ایران بزرگ شدیم میخونیم میگیم آفرین مسیح جان چقدر قشنگ داری صحبت میکنی، به این ملا گیر بده. این همین ملا رو ما ایران هم داریم، همین رو گیر میدن، نگاه نمی کنه که آقا زندگی ها عوض شده، به زندگی، به محبت اصلا نگاه نمی کنه، فقط ما قانونهای خودشون رو تو سر ما بکوبن، هیچ هم محبت ندارن. آفرین مسیح. و بعد تو همون فصل مسیح البته ازشون ایراد میگیره، ما دلمونم خوش میشه، اونایی که از ملای ایرانی زخمی شدید خورده تسلی میابید، آفرین بهشون گیر بده مسیح جان گیر بده، ولی متوجه نیستیم. اول وقتی کلامو میخونی اول مال ماست، یعنی اول بگی خب نکنه منم به عنوان یک مسیحی، نکنه روح مذهب رو منم میاد، چون ما انسانها خیلی مذهب دوست هستیم، خیلی زود مذهبی میشیم، چه در اسلامش چه در مسیحیت اون روح مذهب میاد. روح مذهب چیه؟ همینه که تو این فصل میبینیم، روحی که به اصل کار، به درون، به قلب کار نداره، فقط به ظاهر هم تازه کار نداره، فقط دنبال ایراد گرفتنه. همه کارهای خوبه بکنی، فقط چرا مود بیرونه، نمیاد بگه خب تو زندگی چطوره، شاید زندگی تو دختر از زندگی من پاکتره، حالا چادرت رفته کنار یا روسری تو کنار زدی، من قلب تو نمیدونم، شاید قلب تو از قلب من پاکتره. اصلا مذهب به این چیزا کار نداره، فقط میگه اون قانون شریعتی که ما نوشتیم و باید اجرا کنی، یا روسری یا تو سری. و این روسری یا تو سری گاهی تو کلیسا هم میاد، هم میگم ما خودمون هم چک کنیم، ما فکر نکنیم ما مسیحیم اینو نداریم، خیلی مواقع ما مسیحیان هم روح مذهب رو ما میاد، حالا روسری اینا نیست ولی چیزای دیگه هم داریم تو کلیسا که میگیم یا اینه یا تو سری. ولی مسیح اینجا یک روی چیز دست میذاره. آینه میخوام بگم وقتی میخونید اول بگید خداوند من اینو دارم، نکنه من مثل اینام خودم خبر ندارم، نکنه من به جای اینکه به قلب مردم بپردازم فقط از حرکاتشون فقط ایراد میگیرم. حالا ممکنه ایراد داشته باشه، ولی آیا قلب مردم، روح مردم برای من مهمه؟ حالا میریم اونجا. امروز راجع به اون فصل 7 صحبت میکنیم، آیه‌ای که راجبه نجاست درون، پاکی درون صحبت میکنه. موضوع امروز من همینه که پاکی از درون شروع میشه. این چیزیه که در کتاب مقدس میبینیم. در مذهب پاکی از بیرونه، اصلا مذهب به درونت کار نداره، نمیتونم داشته باشه. مذهب فقط یک سری قوانین بهت میدهش، امیدواره حالا درونت هم عوض بشه، قدرتی بر عوض کردن درون نداره. اونا که آدم مذهبی هستید، عزیزان مسلمان خودم رو دارم میگم، عزیز خدایید شما مسلمان ها، خودم هم بودم، دشمن شما نیستیم، دوستتون داریم، ولی رو راست باشید. خب مذهب میگه این کارو بکن اون کارو بکن، الان ما قبل روزه بود، عوض شدی؟ درونت عوض شد؟ آرامش داری؟ شادی داری؟ حضور خدا رو احساس میکنی؟ روح خدا در تو هست که با او راه بری؟ صدای او رو میشنوی؟ میگه خدا رو دوست دارم؟ آیا محبت خدا رو تجربه میکنی؟ خب مذهب بیرون کار داره که امیدواره با این قانون رو بکن نکن و چجوری حالا با وضو و اینا کار تمیز بشی، به وضو بیشتر کار داره که دستات تمیز باشه، که البته اونم خوبه دیگه، وضو آدم بهتره، خوب خب دستاشو بشوره خوبه، ولی اینقدر قانون میذارن که چجوری بشوری، خود وضو خود شستشو هم دیگه بار میشه، به قلبت هم کار نداره. آقا بعد روزه بگیر، اگه روزه وضو تو درست نگیر نمازت هم باطله. همون گیراییه که ملای یهودی میدادن، و خدا عیسی مسیح و خدای واقعی اصلا از این حرفا نداره. شما انجیل رو بخونید اصلا نداره، که ناراحت هم میشه، اینجا مسیح ناراحت میشه. حالا به پاکی که میرسیم، در مرقس راجع به پاکی درون صحبت میکنه، امروز هم صحبت میکنیم. این که میگه من که نجات و اولین سال میگه من که خیلی از مسیحا، من که نجاتو دارم، خب بهشتی هم هستم، فرزند خدا هستم، حالا یه گاهیم گناه کنم، خب توبه میکنم، خدا منو میبخشه، چرا باید زندگی پاکی داشته باشم؟ این سوال خیلی مهمی. من که نجات دارم چرا باید زندگی پاکی داشته باشم؟ ولی مسئله اینه که خداوند داره، خداوند به ما میگه، اینا همه از کلام خداست. خدا میگه عزیز دل من، خوشحالم ایمان آوردی، خوشحالم فرزند من شدی، خوشحالم وارد ملکوت شدی، ولی نجات تو آخر کار نیست عزیز دلم، اول کاره. تو نجات پیدا کردی، فرزند من باشی، تازه اول کاره. حالا باید مثل فرزند من زندگی کنی، حالا باید منو به دنیا بشناسونی، با رفتارت، با گفتارت شایسته فرزند من زندگی کنی. میگی خب چجوریه این؟ خداوند باشه میخوام. البته خیلی همونم میگیم نه همون نمیخوام، تازه میگی میخوام، باشه خداوند آره درست میگی، حالا فرزند شدم میخوام مثل فرزند زندگی کنم. اینم بگم اگر فرزند خدا شدی و این اشتیاق سالم طبیعی تو قلبت نیست که مثل فرزند خدا زندگی کنی، یعنی دوست نداری، گناه رو هنوز بیشتر دوست داری، دوست نداری شبیه مسیح بشی، میخوام بگم به نجات خودت لطفاً شک کن، شک کن. یک مسیحی سالم به مسیح ایمان آورده، حالا یه چیزی در درونش، یه اشتیاقی، خداوند میخوام زندگی عوض شه. اگر اون اشتیاق در تو نیست، برگرد خونه اول، مثل مارو پلت میری خونه اول، میای پایین، شاید من نجات رو ندارم، شاید فقط خواستار مسیح هستی، هواداران مسیح هستی، نجات رو نگرفتی، میگی شادی ندارم، زندگی من در گناه، اصلا من این برو بیشتر دوست دارم، گناه رو، دنیا رو بیشتر دوست دارم. ولی خداوند میگه پسرم، دخترم، خوشحالم به من ایمان آوردی، خوشحالم فرزند شدی، عزیز دل منی، من به خاطر تو رو صلیب رفتم، به خاطر همین که به مسیح ایمان بیاری از رو متولد بشی. ولی حالا که نجات یافتی آخر کار نیست، اول کاره. حالا تو باید نماینده من باشی، باید مثل فرزند من زندگی کنی. میگه خب آخه فرزند تو چه شکلی، چه جوریه؟ خدا میگه آفرین پسرم، آفرین دخترم، سوال خوبی کردی، چون که میدونم تو اینو بلد نیستی، یه نمونه جلوت گذاشتم، عیسی مسیح، فرزند نمونه من، به مسیح نگاه کن، سعی کن شبیه او باشی، وضع درسته، مسیر درسته. پس خداوند نه فقط میگه مثل فرزند زندگی کن، یه نمونه دیدنی خود عیسی مسیح هم جلوی ما گذاشته. وقتی مرقس رو میخونید فقط نگید او مسیح، تحسین نکنید، بگید چقدر مسیح خوبه، چقدر خوب جواب داد، چقدر خوب این کارو کرد. وقتی میخونید بگید این مدل برای منه، منم باید اینطوری باشم، به روحی که در مسیح بود، روحش، روح خدا در منه، منم دوست دارم، من میخوام اینطوری باشم. وقتی اناجیل رو میخونید فقط این نیست که مسیر رو تحسین کنید، برای اینکه نمونه خدا به شما بده، به من بده، که سعی کنیم بخوایم که شبیه او باشیم. خب نجات دارم، چرا باید پاک زندگی کنم؟ چون باید مثل فرزند خدا زندگی کنم. چرا باید مثل فرزند خدا زندگی کنم؟ چون نجات دنیا، نجات خانوادت به تو بستگی داره. خداوند میگه میخوای خانوادت ایمان بیارم؟ بله. مثل فرزند من زندگی کن، درصد موفقیتت میره بالا. 100% نیست، چون خودشون هم باید تصمیم بگیرن، ولی بدون این دوست و خانوادت هی درد بکشی، ایمان نمیارن. تو مثل فرزند من زندگی کن، نه تنها خانوادت ایمان میارن، خدا هم میگه میخوام پاک زندگی کنی تا ایران نجات پیدا کنه. ایران ما الان احتیاج داره یک گروهی، اونم ما مسیحیانیم، بقیه که حرفاشو ممکنه بزنن، حرفای خوشگل خوشگل، محبت، ببخشیم، مهربانی، ولی درون عوض نشده. ما رو خدا درونمون عوض کرده، روح القدس رو داده، ما میتونیم و باید، ما باید، خدا ما رو خونده برای ایران نور و نمک باشیم. ما نکنیم کی بکنه؟ اونی که روح القدس رو نداره زور بزنه، ما داریم. من و شما، خداوند میگه من میخوام شما لشکر محبت من باشید، ولی بعد با قدوسیت و پاکی که مردم نگاه میکنن بگن اینا فرق دارن. خب میریم اول پتروس فصل 1 آیه 14-16. خداوند همینجا یک انگیزه به ما میده. چی میگه؟ میگه چون فرزندانی مطیع، دیگر مگذارید امیال دوران جهالت به زندگیتان شکل دهد، گذشتتون رو نذارید امروزتون رو شکل بده، بلکه همچون، مانند، همشکل آن قدوس که شما را فراخوانده، خود خدا، نمونه‌ش هم خود عیسی مسیح، مثل او از اون نمونه برداری کنید، شما نیز یعنی مثل او در همه رفتار خودتون، نه فقط تو کلیسا، نه فقط وقتی که جلسات مذهبی و کلیسایی و ورشیپ و اینا داریم، نه، تو همه رفتاره، اتفاقا بیرون کلیسا در همه رفتار خیش مقدس باشید. حالا مقدس رو باز میکنم، چرا که نوشته شده خداوند میگه مقدس باشید زیرا من قدوس هستم، میگه چون فرزند من هستید میخوام مقدس باشید، میخوام مثل گذشته زندگی نکنید، میخوام مطیع باشید. اصلا مطیع رو میدونید چیه؟ فرزندان مطیع. مطیع رو ما تو کلاسامون بارها تعریف کردیم، شما اگر ندارید الان قلم کاغذ بنویسید، کلمه اطاعت رو، اطاعت از خدا رو تعریف کردیم دیگه، کلاسای کالج برید علامت حفظ باشید. اطاعت یعنی فکر و قلب و اراده من منطبق باشه با فکر و اراده و قلب خدا. این انطباق میشه اطاعت، این تغییر میشه توبه. توبه یعنی من اینطوری فکر میکنم ولی خدا اینطوری فکر میکنه، من اینو عوض میکنم، اینطوری میشه، میشه توبه و میشه اطاعت. وقتی مطابق اراده خدا باشیم، خدا که ارادهش بد نیست، میخواد ما رو برکت بده. وقتی میگه اطاعت کنید یعنی میخوام برکتتون بدم. بابا بیا اینور، فکرتو عوض کن، دلتو عوض کن، میخوام نور باشی، میخوام خودت برکت بگیری و خودت عامل برکت باشی. خدا اینو برای فرزندانش داره، نداره؟ فکر میکنی خدا برای فرزندانش چی میخواد؟ تو مذهب اسلامی ما غلام خدا هستیم. خب ارباب از غلامش چی میخواد؟ اطاعت، تو سری خوردن، کارشو انجام بده، بعدش هم دیگه مهم نیست، از دل انجام میده، از دل انجام نمیده، بعضش خوبه، بد نیست، خوبه یا بده، فرقی نمیکنه. ارباب رئیسه، تو مذهب خدا رئیس اربابه، انسان همش مهم نیست، کشتی من کشتیمش، بدبختم شد، بدبختم هست، تو خیابونم میخوابه، تو خیابون بخوابه، محبتی نیست تو مذهب. ولی توی این ایمان خداوند میگه میخوام که برکت بدم بهت و برکت باشی. وقتی میگه اطاعت کن یعنی میخوام برکتت بدم و برکت باشی مطابق اراده من. بعد میگه گذشته رو کنار بگذارید و تو همه رفتارتون مقدس باشید. کلمه مقدس، اینا رو هم، اینا کلمات کلیدیه ها. اگر من شبانتونم، اگر معلمتونم، انتظار دارم که چیزهای پایه‌ای رو نه فقط بلد باشید، یاد بدید، طوری بلد باشید که یاد بدید. من از شما انتظار دارم، اگر قلبنم به کلیسای هفت بستید، اگر این افتخار رو دادید که کلیسای هفت کلیساتون باشه، افتخار دادید من معلم شما باشم، پس اینا رو جدی بگیرید، یاد بگیرید و یاد بدید. مقدس چیه؟ مقدس یعنی جدا شده و پاک شده و برای منظور خاصی به کار برده شده. مثال خیلی قشنگش تو اتاق مهمونی های ما بود. من خونمون، منزلمون بود، یه اتاق خیلی بهترین اتاق، بزرگترین اتاق، و مامان دراشو بسته بود. حالا ما تو این اتاق کوچیکتر 6 7 نفر، 6 تا بچه و پدر مادر، 8 نفر تو این خونه اتاق کوچیکتر میشستیم. اتاق بزرگی خوشگله همیشه دست خورده بود، دست نمیخورد، درش هم تازه قفل بود. چرا؟ چون مال مهمونا بود، پاک شده، جدا شده، تخصیص داده شده، این اتاق رو نمیری توش، این فقط برای منظور خاصیه، برای مهموناست. همیشه هم تمیز، چون گاهی تو ایران مهمانی که خبر نمیده میاد، به خصوص ایام عید که دیگه باید همه چی آماده، شیرینی ها باید باشه، این اتاق مخصوص مهمانه، نمیری توش. ما هم مخصوص خدا هستیم، ما هم خدا ما رو از دنیا، از کثافت های این دنیا جدا کرده، ما رو پاک کرده با خون مسیح، با کار مسیح، ما از بیرون و درون پاک شدیم و حالا تخصیص داده شدیم برای کار خدا. اینو باور داری؟ باور داری مقدسی؟ در کلام خدا کلمه ایمانداران یکی دو بار به کار برده شده، ما خیلی به کار میبریم، ما ایمانداران کلمه مقدس خیلی به کار برده شده برای ما. میگه مقدسین یعنی کسانی که جدا شدیم، جدا شدیم، نه اینکه از این دنیا، در این دنیا نیستیم. مسیح اتفاقا میگه باید در این دنیا باشید ولی از این دنیا نباشید. مقدس جدا شده نیست که مثل راهبا بریم، چون این اشتباه رو خیلی ها فهمیده بودن اشتباه، گفتن جدا شده مقدس، آقا بریم سر کویه دیری درست کنیم از مردم جدا، ما اونجا زندگی کنیم. نه، خدا میگه در دنیا باشید ولی از دنیا نباشید، اینجا با مقدس زندگی کنید، قطع ارتباط بکنید با ارزش های این دنیا، نه با این دنیا، چون شما باید تو این دنیا نور و نمک باشید، مال خدا باشید نه مال دنیا. خب مقدس، بعد میریم رو مرقس 7 که حالا مقدس رو توضیح میده، یعنی میگه که چجوری ما ناپاک میشیم و بعدم توضیح میدم چجوری مقدس میشیم. مرقس میگه هیچ چیزی، یعنی خدا میگه، مسیح میگه هیچ چیزی نیست که از بیرون آدمی داخل او گشته بتواند او را نجس سازد، بلکه آنچه از درونش صادر میشود آن است که او را ناپاک میسازد. بعد میگه افکار ناپاک، افکار پلید چیزی که از خدا نیست، از شیطانه، ناپاک، افکار پلید، بی‌عفتی، رابطه جنسی بدون ازدواج، دزدی، کلمه‌ای که اینجا به کار برده شده کش رفتن در پنهانیه، دزدی آشکار رو نمیگه، اون یه کلمه دیگه یونانی داره، دزدی آشکار با دزدی پنهانی دو تا کلمه است، اینجا دزدی پنهانی رو میگه، یعنی وقتی کسی نمیبینه یه کاری رو انجام میدی، وقتی کسی نمیبینه از وقت شرکتت میدزدی، از پول شرکت میدزدی، از اموال میدزدی، دزدی، قتل کلام خدا میگه فقط از فکر شروع میشه و میگه اگر کسی عصبانی بشی تو قلبت او رو کشتی، قتل یعنی کسی رو تو قلبت نابود کردی، کنار گذاشتی، برات صفر شده، برات دیگه وجود نداره، قتل یعنی این که داری نقشه میریزی که آبروی شخص رو ببری، شهرت او رو، آبرو او رو بکشی، امید او رو بکشی، آیندهش رو بکشی، او رو پایین بکشی، توی مقامیه میخوای پایین بکشی. زنا رابطه جسمیه، جنسی بین دو نفر است که یکیشون یا هر دوتاشون ازدواج کردن، فرق زنا و بی‌عفتی، که بی‌عفتی فورنیکیشن به انگلیسی، زنا ادالتریه، فورنیکیشن بین کسانیه که هنوز ازدواج نکردن و این زنا بین کسانیه که ازدواج کردن حداقل یکیشون. طمع زیاده خواهیه، یعنی اون چیزی که مال تو نیست و اون چیزی که خدا نمیخواد و تو میخوای، میگه حس میکنی حق توه، اون چیزی که دیگران دارن حق توه، حس میکنی خدا حق تو به من بهت نداده، خدا به تو ظلم کرده، من حقم خیلی بالاتر از ایناست ولی من این پایینم، من حقم اینه که سر یه خدمت باشم ولی به من اجازه نمیدن، حقمو خوردن، خدا هم حق منو خورده، خدا هم بی‌انصافی کرده، انسان هم بی‌انصافی کرده، این زیاده خواهی بیشتر از اون چیزی که خدا از تو میخواد. بعد بدخواهی برای دیگران، خواستن این که دیگران شکست بخورن، کارشون پیش نره، اینا همه انسان رو نجس میکنه، مسیح میگه ایناست که تو رو نجس میکنه. و یه چیزم بگم، وقتی که درونت نجس بشه چی میشه؟ ها شما بگید، وقتی درون ما نجس و ناپاک باشه، قدوس نباشه، چه چیزی سر روح القدس میاد؟ روح مقدس، جایی که مقدسه باقی میمونه. درست حد زدید، کلام خدا میگه روح خدا را محزون نکنید، روح خدا را خاموش نکنید، روح خدا رو داریم، فقط محزون، غم انگیز میشینه کنار. بعد میگه من نمیدونم چرا حضور خدا رو احساس نمیکنم، چرا اون قدرت روح القدسی که شما میگی رو من ندارم، که شما نمیدونم چرا آرامش ندارم، چرا محبت ندارم، چرا خوشی ندارم، چرا صبر ندارم، میوای روح القدس، چرا شما هم میگید روح القدس چیه، چرا من ندارم؟ برای اینکه درون اون روح القدسه و درون ما مقدس. میگی چرا مقدس نیست؟ این لیستو بر خودت چک کن ببین کدوما رو باید پاک کنی، بندازی بیرون. هیله فریب دادنه، یعنی اتفاق کلمه هیلهی که اینجا به کار برده کلمه تومست، یعنی بخوای با برنامه ریزی یکی رو تو تله بندازی، فکر میکنی چجوری اینو من بندازم، چجوری بهش ضربه بزنم. هرزگی یعنی نفسانی عمل کردن، تو لباس، تو رفتار، تو گفتار، تو زبان، تو جوکایی که میگیم، نادرستی، اون نفس ما بیرون بزنه. حسادت، کلمه حسادت اینجا از چشم میاد، یعنی به اموال، به همسر یکی، به اموال او، به مقام او، به پول او، به شهرت او چشم داشتن. همینا رو دونه دونه در آوردم، هر کدوم هم میشه یه موعظه کرد. تهمت یعنی بددنی، بددهنی، خوبی رو بدی جلوه دادن، تکبر، خود بزرگ بینی، خودتو بیش بهتر و بزرگتر از دیگران میبینی، فکر میکنی بهتر میفهمی، بهتر عمل میکنی، شبانتو میبینی میگه این ارزه نداره، من بودم خیلی بهتر بودم، اگه من جایی بودم خیلی بهتر عمل میکردم. تکبر و حماقت یعنی فکرهای انسانی رو داشتن، چون کلام خدا میگه حکمت انسان در مقابل خدا حماقته. سه مانع قدوسیت هست که تو با ما باش جنگ داریم، یکی نفس خودمونه، یکی دنیاست و یکی شیطانه. این سه تا، هر سه تا مخالف ما دارن عمل میکنن، ولی هر سه تا زیر پای ما میتونن باشن. با روح القدس بر نفس پیروز میشیم. کلام خدا میگه اگه با روح خدا بری، راه بری، خواستهای نفس رو اجرا نخواهی کرد. دنیا و دنیا مشکل میشه، اون کسی که با مسیح بر دنیا پیروز شده، مسیح میگه مشکلات خواهی داشت، خوشحال باشید بر دنیا پیروز شدم. ما با روح خدا بر شیطان پیروز شدیم، شیطان زیر پای ماست. همه اینا جوابش چیه؟ میگه آنچه کسی که در توست قوی تر از اونه که کسی که در دنیاست. اگر خوب توجه کنیم، این سه تا جوابی که داد یه نقطه مشترک هر سه تایشون داره، چیه؟ کلمه روح القدس. با روح القدس بر نفس پیروز میشی، با روح القدس، به قدرت روح القدسی که در منه، بر دنیا و وسوسه پیروز میشی، با روح القدس بر شیطانش هم پیروز میشی. چقدر مهمه من روز و شب با روح القدس رابطه داشته باشم، از او کمک بگیرم، از او قدرت بگیرم. چگونه بر نفس، دنیا و شیطان پیروز بشیم؟ جوابش تو کتاب مقدس هست، آیه بعدی رو میخونیم. چگونه پیروز بشیم؟ فیلیپیان 4:8. چون اینا چیزای نجاست تو فکر ماست که روح درون ما رو نجس میکنه و اون موقع قدرت و حضور روح القدس از دست میدیم، مسیحیان ضعیف میشیم، با دنیا هم هیچ فرقی نداریم، چون اگر روح القدس در ما نباشه هیچ فرقی نداریم، فقط حرفای قشنگ میزنیم. راهش اینه فکرهامون عوض کنیم. کلام خدا میگه هرچی راسته، پس باید مواظب فکرت باشی. اینو تو رومیان 8 ما دیدیم، رومیان 7 محکومیت بود، یادتونه یه بار موعظه کردیم چند هفته پیش. رومیان 8 میگه فرقش اینه، فکری که روی مسائل آسمانی روحانی عمل میکنه، اون که چیزای نفسانی فکر میکنه نفسانی عمل میکنه. حالا چه کار باید بکنیم؟ راهش اینه، و اینو من خودم مرتب تمرین میکنم، نمیگم کاملا، گاهی میخورم ولی گاهی زمین میخورم، ولی مرتب تو این قسمت بهتر و بهتر شدم و بیشترم بد بشم. اینه که هر آنچه که راست است، هر آنچه که والا است، هر آنچه که درست است، آنچه که ستودنی است، آنچه که پاک است، آنچه که دوست داشتنی است، هر آنچه ستودنی است، بیان بیاندیشید. یعنی میگه این کارو نکن نکن نکن، یه چیزایی را میگه بکن بکن بکن. تو رو نکنا زیاد تمرکز نکن، رو بکنا تو تمرکز کنی بقیهش خودش درست میشه. رو چی باید درست کنم؟ خدا باید من فکرام باید توی راستی باشه، اون چیزی که حقیقت داره، اون چیزی که با کلام تو میخونه، اون چیزی که والاست. این چه کلمه والا؟ خدا من میخوام فکرام طوری باشه که شایسته فرزند خدا باشه، شایسته شاهزادگی من باشه. والا یعنی این، اون چیزی که درسته، اون چیزی که انصافه، اون چیزی که عادلانه است، کلمه پاک، اون چیزی که خالصه. خدا من چیز دیگه قاطیش نیست، نیتای غلط قاطی نیتهای خوب نیست، خداوند فکرهای غلط قاطی فکرهای خوب نیست. میخوام پاک خالص باشه، اون چیزی تو فکرام باشه که دوست داشتنیه، از عشق و محبت و علاقه بیرون میاد، نه از روی نفرت، از نه روی خشم. اینا رو میخوام بندازم بیرون، اینا منو نجس میکنه و روح خدا در من محزون میشه. میخوام ستودنی باشه، یعنی اگر این فکرامو به کسی بتونم بگم، جرأت داشته باشم بگم، دیگران میگن آفرین چقدر خوبه، چه فکرای نیکویه، یعنی خجالت نکشم که بگم، چون قابل ستایش هستش، قابل تحسین هستش. راهش اینه عزیزانم، میخوام با این تمرین یاد بگیر کلام، یاد بگیر فکراتو کنترل کنم. میگی چه کار کنم؟ چجوری فکرامو کنترل کنم؟ آفرین، سوال خیلی خوبی کردی. چالش کلام خدا. چالش کلام خدا راهشه. هر بار هر روزی که کلام خدا رو میخونی آیه امروز روش فکر کن، در طول روز، شب که میخوای بخوابی روی اون آیه فکر کن. به تو قول میدم خواب راحت داشته باشی، خواب راحت داشته باشی. من انگشترم اینجا گذاشتم. بعضیا میگن چرا انگشتر نمیزنی؟ چون یه خورده تنگه اذیت میشم. من انگشتر ازدواجمو اولیشو که گم کردم، بعد رفتم یکی دومی گرفتم، اینه. این روش انگشتر ساده ایه ولی دعای ربانی روش نوشته شده. ریز ریز دعای ربانی. این دعای ربانی رو من شبایی که خورده چیز فکری دارم دعای ربانی رو میخونم. البته الان که چالش کلامو داریم اینو زیاد استفاده نمی کنم. میگم آیه امروز هم چی بوده؟ آیه امروز هم بیاد بیار. آیه امروز چی بوده؟ روش فکر کن. بذار فکرهای خدا تو فکرت باشه. با آرامش میخوابی. وقتی وسوسه ها میاد، برای همه ما میاد، من هم میاد، من هم انسانم، وسوسه ها انواع اقسام میاد. وسوسه که یه جا دروغ بگی، وسوسات شهوانی میاد، میاد. باش چه کار میکنی؟ تن در میدی یا جلوش میسی؟ چجوری جلوش بایستی؟ با کلام خدا، با چیز نیکو فکرتو پر کن. هی بخوای بجنگی بگی نه این فکر کثیفه، این فکر کثیفه، اینو نمیخوام، نمیخوام، پیروز نمیشی. به جای اینکه بگی نمیخوام، اون چیزی که میخوای بذار. به جای اینکه رد کرد بکنی، چیز مثبتو بگذار. فکر بکن، فکرای نیکو. آیه اون روزتو آیه اون روزت باشه، از صبح تا شب فکرای پاک، فکرای نیکو. اون موقع است که میتونی حضور روح القدس رو در طول روز تجربه کنی، در طول شب تجربه کنی. راهش همینه. بعد دوم قرنتیان 10:5 میگه خیالات و هر بلندی را که برخلاف معرفت خداست میافرازیم به زیر میافکنم، هر فکری را به اطاعت مسیح در میارم. یعنی چون کلام خدا رو میدونم، هر چیز دیگه ای که بیاد میگم با این فرق داره. تو نامردی، تو جاسوسی، تو نه. این فکر تو از شیطان فرستاده شدی، چون با کلام خدا مغایرت داره. پس خوندم کارت شناسایی تو باید به من نشون بدی وارد به فکرم بشی، اگر نه اجازه نمیدم. همون دم در تو رو اسیرت میکنم. دستو بالا، دست بر. مواظب فکرات باش، فکراتو با کلام خدا چک کن. اگر فکری وارد میشه بگو این با کلام خدا میخونه. نه نمیخونه. پاک، راسته، والاست، درسته، دوست داشتنیه. نه، پس فهمیدم این فکر از خدا نیست. دستا بالا، دستبند میزنم، اینو نمیپذیرم. فکرها، همه چیز ما با فکر شروع میشه. با فکرم میافتیم، با فکر پیروز میشیم، با فکرم میافتیم، با فکر بر گناه پیروز میشیم، با فکرم در گناه میافتیم. راهش چیه؟ چالش کلام خدا. روزانه بخون، روش فکر کن، روش تمرکز کن، انجامش بده، شبم با اون بخواب، آیاتو بگو خداوند این آیه رو برای من باز کن، رو کلماتش تکیه کن. قول میدم هنوز آیه رو تموم نکردی تو خواب باشی. معمولا همینه دیگه، من تجربهش رو کردم. حالا یکی دو تا سوال رو جواب میدم، بعد با هم دعا میکنیم. میگه من که هیچ وقت نمیتونم مثل مسیح پاک باشم، پس چه فایده که سعی کنم؟ درسته، منم مثل مسیح نمیتونم پاک باشم، ولی من مسیرم رو، هدفم رو مشخص کردم. درسته، باید هدفتو مشخص کنی. پولس هم میگه من نرسیدم، پولس هم میگه من گاهی میافتم، پا میشم و خودمو به سوی اون هدف میکشم. الان مهمه که تصمیم بگیری کجا میخوای بری، میخوای شبیه چه کسی بشی. اون مهمه. وقتی ول میکنی میگه من که نمیتونم پاک باشم، من که نمیتونم مثل مسیح باشم، اونی که میگه من مثل مسیح نمیتونم باشم، بعد میشه مثل شیطان. دیدیم دیگه، زندگیش مثل شیطان، چون مسیر رو نتونسته دنبال کنه، قشنگ شیطان رو دنبال میکنه. خب چطور میتونی تو شیطان رو دنبال کنی تو زندگی، تو اون لجنزار زندگی کنی؟ کلیدش اینه، یک بار و برای همیشه تصمیم بگیر. امروز و امشب موقع تصمیم میگیره. یه تصمیمی رو من سالها پیش گرفتم، بهش رسیدم؟ نه، دارم میرسم. زمین میخورم؟ بله میخورم. این تصمیم رو تو بگیر. خداوند امروز تصمیم میگیرم که من میخوام مثل مسیح باشم. شدم؟ نه، ولی مسیرم رو میدونم و وقتی میفتم میدونم باید پاشم دوباره برم. وقتی میفتم میدونم تو منو محکوم نمی کنی. خدا میگه پاشو، تو رو محکوم نمی کنه. الان بعضیاتون در گناه زندگی میکنید، همین امروزش، همین الانش در گناه زندگی میکنید، فکراتون در گناه، میگی من ناپاکم. خدا میگه میدونم، من فکراتو از خودت بهتر میدونم. پاشو اول تصمیم بگیر که میخوای فرزند من باشی و تصمیم بگیر که میخوای مثل مسیح باشی. مسیرتو مشخص کن. اون موقع وقتی افتادی پا میشی، میتکونی، میگی من میخوام اونجا برم. امروز بدنت رو به مسیح تقدیم کن، بدنی که مرتب به سوی گناه میره. آماده ای بکنی؟ ما هم با هم دعا کنیم. قوم خدا، ایران به ما احتیاج داره ها، خانوادت به تو احتیاج دارن. وقتی مقدس زندگی میکنی خانوادت ایمان میارن. وقتی که مقدس زندگی میکنی من و شما ایران رو میتونیم عوض کنیم. ایرانی که اینقدر دروغ و اینقدر بیمحبتی، اینقدر فریب، اینقدر کثافت و ظلم، اینقدر بیعدالتی همه جا رو گرفته، اون موقع من و تو که با خداوند راه میریم، روح خدا در ماست، مثل جواهر برای خدا، نه برای خودم، مثل جواهر میدرخشیم. این اراده خدا برای مسیحیان ایرانه. خداوند میگه فرزندان من در ایران باید مثل من بدرخشید. در همین تاریکی ایران بدرخش. میتونی امروز تصمیم بگیر با من دعا کن، بگو خداوند من با قدرت، من نمیتونم ولی به قدرت روح تو میتونم، میتونم بهتر و بهتر باشم. با من دعا کن، بگو خداوند امروز من تصمیمم رو گرفتم. اگر گرفتی اعلام بکن. بگو خداوند امروز تصمیمم رو گرفتم، مسیرم رو مشخص کردم. من میخوام مثل عیسی مسیح باشم. من میخوام که مطیع تو باشم، هم فکر و هم اراده تو باشم. من میخوام مسیح روی زمین باشم، اراده تو رو روی زمین انجام بدم. میخوام برای خانوادم نور و نمک باشم، میخوام برای ایران نور و نمک باشم. خود من گاهی میفتم بله، ولی در لجنزار باقی نمیمونم. پا میشم خداوند تو که منو میبخشی، پا میشم که دوباره به اون سمت، به اون هدف پیش برم. پس ای خداوند دعا میکنم برای تمام مسیحیان. خداوند این لشکر خودت رو بلند کن، لشکر نور، لشکر پاکی، لشکر محبت. خداوند بگذار مردم به ما نگاه کنن بگن تو فرق میکنی. خداوند ایران به ما احتیاج داره، خانواده هامون به ما احتیاج دارن که پاک زندگی کنیم. قدرتش رو از تو میخوایم، تصمیم از ما، قدرت از توی خداوند. پس ما رو از روح القدس پر کن در نام عیسی مسیح. آمین. آمین.